ده شب سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1399، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام رویا و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تازه ترین آمار دولتی کرونا را اعلام کرد. به گفته او با شناسایی 1297 مورد جدید، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 84802 تن رسید. طی 24 ساعت گذشته نیز 88 تن از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. شمار کل قربانیان در ایران نیز 5297 تن اعلام شد. آمار کرونا در ایران حتی از سوی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز با تردید روبرو شده است. از جمله محمد جواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران وزارت بهداشت را به آمارسازی و بازی با جان مردم متهم کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به موج دوم شیوع کرونا پس از برداشته شدن برخی از محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرد. به گفته عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، رفع محدودیت تردد بین شهرها و افزایش سفر را در نگرانی از شیوع موج دوم کرونا مؤثر دانست. همزمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از روند صعودی بستری افراد به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. با وجود مخالفت نمایندگان مجلس و گروه‌های دیگر، دولت حسن روحانی محدودیت‌های وضع شده را از هفته سوم فروردین کاهش داده است. خبرگزاری رسمی عربستان روز سه‌شنبه از تعهد دولت این کشور و روسیه برای کاهش تولید نفت به مدت 2 سال خبر داد. دولت عربستان همچنین اعلام آمادگی کرده است اقدامات بیشتری همراه با اعضای اوپک پلاس برای ثبات بازار انجام دهد. اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه و برخی دیگر از تولیدکنندگان نفت مانند آمریکا، برزیل، کانادا و نروژ در صددند عرضه نفت مازاد در بازارهای جهانی را برای 2 ماه آینده به میزان 20 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. همکنون 4.5 میلیارد تن معادل بیش از نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه هستند و تقاضای جهانی روزانه این نفت 30 تا 35 میلیون بشکه معادل بیش از 30% افت داشته است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد از افزایش بی‌سابقه اجرای حکم اعدام در عربستان سعودی در سال 2019 خبر داد. به گفته این سازمان 184 تن در سال گذشته میلادی در این کشور اعدام شدند. همزمان با افزایش شمار اعدام‌ها در عربستان، ایران و بحرین در سال گذشته میلادی، این آمار در اقیانوسیه و آسیا به پایین‌ترین میزان خود از سال 2011 میلادی رسید. تنها 20 کشور در جهان برای مجازات متهمان و مجرمان حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند. محمود صادقی نماینده مجلس از تهران به دنبال شکایت رئیس سابق قوه قضاییه در دادگاه بدوی به 21 ماه حبس تعزیری و پرداخت 10 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در اسفند سال گذشته صادر شد و آقای صادقی عدم اطلاع رسانی را به دلیل شرایط بحرانی و امکان به گفته وی تنش در کشور عنوان کرده است. محمود صادقی از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه خواسته بود درباره شایعه واریز هزاران میلیون تومان از حساب این قوه به حساب شخصی خود توضیح دهد. صادق لاریجانی با تایید این مسئله گفته بود به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این پولها از سال 1374 به بعد به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه واریز شده است. رویا،
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که برخی از اونها رو میتونید بر روی وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما ببینیم در مجله پیشرو چه داریم. کرونا همچنان در جهان قربانی میگیرد. اخبار گسترش این ویروس در ایران و جهان رو خواهیم شنید. روز سعدی را در ایران پشت سر گذاشتیم. فرج سرکوهی از این شاعر سرشناس ایران خواهد گفت. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شبانگاهی ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. در حالی که نگرانی‌های زیادی درباره شلوغی دوباره خیابان‌ها و اماکن عمومی در ایران مطرح شده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بازگشایی سریع‌تر اماکن مذهبی رو دغدغه مهم دولت خودش اعلام کرد. در همین حال، برخی از مقامات بهداشتی در چند استان ایران درباره موج دوم ویروس کرونا در کشور هشدار جدی دارند. همکارم رضا جمالی که از طریق تلفن همراه ماست، اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده. خوش اومدی به مجله شبانگاهی رضا. بذار اول با آمارهای رسمی در ایران شروع کنیم که به گفته مقامات مسئول در ایران، اونطور که در خبرها هم شنیدیم، تعداد مبتلایان به کرونا به 85 هزار نفر نزدیک شده.
سلام به تو رویا و شنوندگان گرامی. همینطور به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با شناسایی 1297 مورد جدید در 24 ساعت گذشته، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 84802 نفر رسیده که بر پایه اظهارات همین مقام رسمی طی همین 24 ساعت گذشته 88 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ایران جان باختن که با مرگ این تعداد شمار کل قربانیان در کشور طبق آمار رسمی 5297 نفر هست. این مقام وزارت بهداشت ایران شمار بهبود یافتگان از ابتدای شیوع کرونا در کشور رو به حدود 61 هزار نفر اعلام کرد و گفت که 3357 نفر از مبتلایان بستری شده در بیمارستان وضعیتشون وخیم هست. گرچه میدونیم رویا این آمارهای روزانه وزارت بهداشت ایران با شک و تردیدهای زیادی روبرو هست، نه اینکه این رو رسانه‌های خارج از کشور بخوان بگن، بلکه همین آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تاکنون از سوی شماری از نهادها و سازمانهای دولتی و حکومتی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نمایندگان مجلس و به تازگی شورای شهر تهران هم زیر سوال رفته و از چند برابر بودن تلفات کرونا در کشور سخن گفتن که باعث مشاجره همین امروز و دیروز مشاجره سخنگوی وزارت بهداشت با تعدادی از اعضای شورای شهر تهران شده و آقای جانپور در واکنش گفته که هر کسی هر چیزی میخواد بگه، ما فقط آماره که خودمون میدونیم رو اعلام میکنیم و این همون آمار قطعی هستش.
اما رضا، مقامات پزشکی در برخی از استانهای ایران درباره موج دوم شیوع کرونا ابراز نگرانی کردن و گفتن که برداشته شدن برخی از محدودیت ها میتونه به این موج دوم دامن بزنه. آیا مشخص هستش که این استانها چه استانهایی هستن؟
آره، به طور مشخص میشه به استانهایی اشاره کرد که به نوعی رفت آمد توی زیاده، مثل استان مثلا مازندران. البته مقامات استانی در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استانهای اردبیل، اصفهان و قم هم افراز نگرانی کردن. مثلا عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته که رفع محدودیت تردد بین شهرها و افزایش سفر در این استان نگرانی از شروع موج دوم کرونا رو افزایش داده. خبرگزاری ایرنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داده که تعداد افراد بستری شده به دلیل ابتلا به کرونا روند صعودی گرفته. روزبه رجایی معاون علوم پزشکی تبریز هم به خبرگزاری فارس گفته که ابتلا به بیماری کرونا در آذربایجان شرقی با شیوع ملایم در حال افزایش هست. معاون سیاسی استانداری اصفهان هم گفته درسته که تا حدودی کرونا کنترل شده تو این استان، اما با بروز موج دوم این بیماری روبرو خواهیم بود. در قم هم معاون سیاسی امنیتی استانداری گفته که در صورت رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی شاید افزایش این بیماری میشیم. میدونیم مقامات جمهوری اسلامی از اعلام آمار تفکیکی استانها هم تفره میرن و الان دقیقا اصلا مشخص نیست در هر استان چه تعداد تلفات کرونا داشتیم. در استانهای تهران و قم که بالاترین آمارها رو داشتن و در مرکز هم هستن و شیوع از قم شروع شد و در تهران به بالاترین رسید، میدونیم که تا الان سقوط شده و آماری اعلام نشده. رویا،
اما رضا، با همه این نگرانی هایی که تو در موردش حرف زدی، گویا حسن روحانی از باز شدن اماکن مذهبی و مساجد خبر داده. چه شد که دوباره این مسئله مطرح شده؟
اونطور که برخی خبرگزاری داخلی به نقل از آقای روحانی نوشتن، دولت قصد داشته اماکن مذهبی رو اول خرداد با تنچیز حدود یه ماه دیگه باز کنه، اما به درخواست علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه این موضوع به 15 اردیبهشت موکول شده. و گفته شده که رئیس جمهوری ایران در گفتگو با تولیت استان قدس رضوی اعلام کرده که بازگشایی امکان مذهبی جزء دغدغه‌های دولتش هست. میدونیم این تصمیم در حالی گرفته شده که خود شهر قم کانون اصلی شیوع کرونا در ایران بوده و همواره انتقادهای زیادی هم به بسته نشدن به موقع حرم معصومه و قرنطینه نشدن خود قم ابراز شده. به یاد داریم که اواخر اسفند گذشته درست در آغاز اوج شیوع کرونا در ایران گروهی از تندروها در مشهد و قم به دنبال تصویب ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا مبنی بر لزوم بسته شدن آرامگاه معصومه مسجد جمکران در قم و حرم امام هاشم شیعیان در مشهد به این تعطیلی معترض بودند و به این آرامگاه‌ها هجوم بردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند. در صورت با توجه به فرارسیدن ماه رمضان به نظر میرسه که جریان‌های مذهبی و سنتی مخالف تعطیلی اماکن زیارتی پشت این قضیه هستند که هرچه زودتر این اماکن زیارتی و مذهبی باز بشن.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که از طریق تلفن همراه ما بود. اما از نگرانی برای گرسنه ماندن نیمی از مردم جهان گرفته تا برنامه‌ریزی برای کم کردن قرنطینه در برخی از کشورها، سرخط خبرهای مربوط به گسترش کرونا در جهان. همکارم فرهنگ قویمی همراه ماست. آقای قویمی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی. اگر موافق باشید از شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کووید 19 آغاز کنیم. تازه ترین آمار چی میگن؟
با درود خانم رویا، شمار مبتلایان به ویروس کووید 19 در جهان ساعتی پیش از مرز 2.5 میلیون گذشت و در حال حاضر به 2,502,000 نفر رسیده. آمار قربانیان کرونا در جهان هم به بالای 172,000 نفر رسیده. در آمریکا که بیشترین شمار بیماران کرونا در جهان رو داره، در حدود 800,000 نفر به ویروس کووید 19 مبتلا هستند که تا ساعت پیش بیش از 43,000 نفر در این کشور جان باختند. البته این آمار و ارقام بر اساس آمار رسمی دولت‌ها جمع‌آوری شده که برخی در موردش مخالفند و میگن که احتمالاً ممکنه بیشتر باشه. اینو هم اضافه کنم که در حال حاضر بیش از 4,500,000,000 نفر از مردم جهان در قرنطینه‌اند و بسیاری همچنان در خانه‌اند و برخی از این افراد از خونه کارشون رو انجام میدن. البته این شامل همه مشاغل نیست و بعضی از کارها رو نمیشه از خونه انجام داد. خانم رویا،
آیه قویمی، برخی از کشورهای اروپایی ظاهراً اعلام کردن که تعداد مبتلایانشون کم شده و به همین دلیل برخی از محدودیت‌ها رو برنامه‌ریزی کردن تا بردارن. واقعاً تا چند روز اوضاع در این کشورها بهتر شده؟
خانم کریمی مجد، درست می‌فرمایید. در برخی از کشورهای اروپایی و اروپای مرکزی مثل آلمان، اتریش و همین جمهوری چک برخی از محدودیت‌ها از سوی دولت کم شده و برخی مغازه‌های کوچک اجازه پیدا کردن که به کسب و کار بپردازند، اما فاصله گذاری‌های اجتماعی و داشتن ماسک بر دهان و بینی همچنان ضروری است. در همین جمهوری چک، مقر رادیو فردا، دولت این کشور نسبتاً خوب عمل کرده و تا ساعتی پیش شمار مبتلایان 6,914 نفر اعلام شد و تا کنون 196 نفر هم بر اثر کرونا جان باختند. رستوران‌ها و بارها هنوز تعطیلند، اما قراره که اگر شمار مبتلایان کاهش پیدا کنه، رستوران‌ها و مراکز خرید از 8 ژوئیه تقریباً 2 ماه دیگه باز بشن. حدوداً 20 روز دیگه هم مغازه بزرگتر از 20 متر مربع میتونن کارشون رو از سر بگیرن. در اتریش هم قرار از 15 ماه می تقریباً 3 هفته دیگه رستوران ها باز بشن و آرایشگاه ها هم که خیلی مهم هستن برای بسیاری، از اول ماه می، یعنی 10 روز دیگه کارشون رو از سر بگیرن. آلمان، خانم رویا، در حدود 148,000 مبتلا داره و نزدیک به 5,000 قربانی. این رو هم یک خبر خوب هم بدم که دولت بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد که بودجه 42.5 میلیون پوندی اختصاص داده برای آزمایش واکسن کووید 19 که روز پنجشنبه بر روی افراد داوطلب این آزمایش آغاز میشه و پس از موفق بودن نتایج واکسن ها رو آماده خواهند کرد برای استفاده.
اما در کنار این خبر خوبی که شما دادید، سازمان ملل اعلام کرده که بیماری کرونا بر تعداد گرسنگان در جهان خواهد افزود و شاید شمار گرسنگان حتی تا 2 برابر هم افزایش پیدا بکنه. آیا ترفند و تمهیدی برای حل این مسئله هم در نظر گرفته شده؟
عرشبت که همونطور که اشاره کردین خانم رویا، کارشناسان سازمان ملل امروز هشدار دادن که اگر کمک‌های غذایی و انسانی به برخی مناطق جهان نرسه، ویروس کرونا میتونه گرسنگان جهان را دو برابر کنه. پیش از آغاز بحران کرونا در حدود 130 میلیون نفر در جهان زیر خط مفرط گرسنگی قرار داشتند، اما تا پایان سال جاری میلادی یعنی تا 9 ماه دیگه شمار گرسنگان به 265 میلیون نفر میرسه و برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل هم اعلام کرده که در حدود 350 میلیون دلار کمک فوری برای کمک به گرسنگان نیاز هست، اما تنها یک چهارم این مبلغ یعنی حدود 88 میلیون دلار از طرف جامعه جهانی جمع آوری شده.
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی که از طریق اسکایپ همراه ما بود. اما در ساعت 22:15 دقیقه سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه همراه میشیم با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
اگر مقام رهبری نقطه ضعف نداشت و اختیار تام به وزیر بهداشت میداد، به دلیل اینکه این مهم در تخصص ایشان است، ما کمترین تلفات را در دنیا داشتیم. متاسفانه آنقدر رهبریت نقاط ضعف دارد که جرأت چنین ریسکی را ندارد و با دروغ و دروغ‌های شاخدار بخوان کرونا کشی کنند.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
ظریف دیگه با چه زبونی باید به رئیس جمهور آمریکا بگی که آقا دغدغه ما مردم ایران و بیماران کرونایی و این چیزا نیست که شما پیشنهاد فرستادن دستگاه تنفسی رو میدین. دغدغه ما نیروهای نیابتی ماست تو منطقه، ما پول میخواییم که اونا رو ساپورت کنیم.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری، عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بی‌سوادی و بی‌کفایتی شماهایی که این سیستم‌های حکومتی رو دارید، وزارتخونه‌ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با برنامه ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. یکی از درویش گنابادی که از اسفند سال 96 در زندان به سر می‌برد با حکمی سنگین اما اعتقادی راسخ و امیدوار به آینده. این درویش جوان در یک دهه اخیر بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، اما هرگز از دفاع از حقوق اقلیت‌ها و حمایت از حقوق زنان و کودکان دست نکشیده است. کسرا نوری 30 سال دارد، فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران است و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه تهران. از چهره‌های سرشناس درویش گنابادی است که دغدغه‌اش گفتن و نوشتن از حقوق انسان هاست. این را با نگاهی گذرا به صفحات او در شبکه‌های اجتماعی میتوان یافت. اما این حامی حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی هم‌اکنون خودش پشت میله ها زندانی است. کسرا نوری نخستین بار دیماه سال 90 بازداشت شد، زمانی که تنها 21 سال داشت. یک ماه و نیم در بازداشت بود و با وثیقه آزاد شد، اما این آزادی تنها 2 هفته دوام داشت. و کسرا اسفند همان سال بار دیگر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد. این بار بازداشتش 15 ماه به طول انجامید و نهایتاً به صدور حکم 4 سال زندان برای او منجر شد. کسرا نوری این محکومیت را گذراند و آبان سال 94 از زندان آزاد شد، اما پس از آن چند بار دیگر هم بازداشت و زندانی شد و بارها در اعتراض به بازداشت خود، رفتار ماموران امنیتی، کمبودها در زندان و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه و زندان دست به اعتصاب قضا زد. آخرین راهی که یک زندانی برای سر دادن فریاد عدالت خواهی و اعتراض خود برمی گزیند. آخرین بازداشت او در پی تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران صورت گرفت. او به همراه مادر و 2 برادر دیگرش اول اسفند ماه سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که با ضرب و جرح از سوی ماموران امنیتی همراه بود. برای 2 برادر او پوریا و امیر و مادرش شکوفه یداللهی احکام زندان کوتاه مدت تری صادر شد و آنها طی ماه‌های گذشته از زندان آزاد شدند. اما کسرا نوری به 12 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که کسرا نوری آن را غیرقانونی خواند و در آن حضور نیافت. اتهام‌هایش امنیتی بود، مانند اتهام‌هایی که در پرونده سایر دراویش گنابادی مطرح شده بود. او تا آذر ماه سال 98 محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفویه گذراند و پس از آن به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. از حکم 12 سال زندان کسرا نوری 7.5 سال آن قابل اجراست و او باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند، در حالی که خانواده و دوستانش هر روز چشم انتظار آزادی او هستند. آزادی کسرا که همواره برای آزادی، عدالت و برابری تلاش کرده است.
اول اردیبهشت در ایران روز سعدی نامگذاری شده، اما امسال کرونا برنامه‌های روز سعدی رو هم لغو کرد و این روز رو به یک سخنرانی و اجرای موسیقی و همینطور انتشار اشعار عاشقانه و غیر عاشقانه سعدی در فضای مجازی تقلیل داده. اما پیش از اون که به نقش سعدی در فرهنگ معاصر ایران بپردازیم، از فرج سرکوهی، تحلیلگر مسائل فرهنگی ساکن آلمان، درباره روز سعدی پرسیدم.
ببین، روز سعدی رو مرکز سعدی شناسی به اصطلاح تعیین کرده یا تصویب کرده. مرکز سعدی شناسی مرکزی هستش که آقای عداد عادل، پدر داماد آقای خامنه‌ای، داره و خب او به اصطلاح رئیسش هست و در واقع یک دکانی است برای که اینا یه بودجه میگیرن در ردیف بودجه دولتی و اونجا بودجه رو هزینه میکنن برای کار خودشون که هیچ کار مهمی هم نیست. روز سعدی هم یه جایی بود که اینا یه در دعوت میکردن، یه پولی میگرفتن و این پول بین خودشون توزیع میکردن. هیچ تأثیری هم داره در هیچ چیزی نداشت.
اما آقای سرکوهی، برای فرهنگ معاصر ما سعدی چه معنا و مفهومی داره؟ ما در یک 2 روز گذشته دیدیم که شبکه‌های اجتماعی پر شده از اشعار متفاوت سعدی.
سعدی از مؤلفه‌های اصلی فرهنگ جامعه ایرانی است. حالا گذشت از اینکه سعدی از مؤلفه‌های اصلی زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی هستش و بوده و در تمام طول تاریخی که او حضور داشته، حضوری زنده و تاثیرگذار بوده، میتونیم بگیم که نظریات سعدی از مؤلفه‌های فرهنگ معاصر ما هم هست و این البته بیشتر به جنبه منفی داره. چرا؟ چون اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که نظریات سعدی در اغلب زمینه‌ها، از اون که درباره حکومت، درباره رابطه مردم و حاکم، درباره زنان، درباره ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی و به ویژه که اینا تبلیغ می‌کنن، نمی‌دونم حکمت سعدی، اعتدال و غیره که در واقع پذیرش وضعیت حاضر هست، در مجموع نظریات مردسالارانه جامعه استبدادی و سنتی است و این متأسفانه به دلیل قدرت سعدی در بیان در جامعه معاصر ما هم هنوز زنده هستش و با او همگنی می‌کنیم. این درست هست که البته نظریات سعدی رو باید در متن دوران او سنجید و اگر در متن دوران او بسنجیم، سعدی خب طبیعتاً به نسبت به خیلی های دیگه پیشرفته تر هست، به خصوص در زمینه عشق، چون می‌دونیم که عشق در شعر فارسی عرفانی و دینی است. عشقی که سعدی توصیف میکنه عشق زمینی و جسمی است، البته به شاهد بازی و این مسائل هم معطوف هستش. اما سعدی رو نمیشه فقط در متن دوران خودش بررسی کرد، چرا که سعدی چنان که گفتم آدمی مربوط به گذشته نیست، سعدی معاصره، سعدی در فرهنگ معاصر ما وجود داره و این نظریات وقتی در فرهنگ معاصر ما هستش و نظریاتی است که ما رو به عقب نگه میداره، بنابراین در واقع برخورد ما با سعدی، با نظریات سعدی باید برخورد انتقادی باشه، اونم انتقاد رادیکال، چرا که برخورد انتقادی رادیکال هست با فرهنگ معاصر خودمون، اون بچه عقب مونده فرهنگ معاصر خودمون.
اما آقای سرکوهی، سعدی از بچه دیگری هم بسیار مطرح هست در ادبیات فارسی و اون زبانی هست که در اشعارش و نوشته‌هاش به کار گرفته.
بله، این یک موقعیت بی همتایی به سعدی میده. می‌دونیم که سعدی در استاندارد کردن زبان فارسی نقش بسیار مهمی داره و در این حال می‌دونیم که سعدی استاد سخن هست. حافظ هم میگه استاد سخن سعدی است نزد هر کس. بیانی که سعدی داره، یعنی خود زبان او، یکی از زیباترین زبانهایی هستی که میتونه اصلا وجود داشته باشه. یعنی در واقع ما کمتر زبانی به زیبایی، گویایی، فصاحت و بلاغت سعدی داریم. سعدی فصیح هست. یعنی چی؟ یعنی او در هیچ در زبان او، چه در شعر چه در نثر، ما تقلید نمیبینیم به فصاحت. مثلا سخن خودش میگه سعدی بلیغ هست، چرا که معنا رو به کمال میرسونه. زبان سعدی زبان زیبایی هستش و تناسب و هماهنگی در او در اوج هست. یعنی و در این حال زبان سعدی هم طور که از قدیم گفتن سهل و ممتنع هست. یعنی اول آدم فکر میکنه این شعر سعدی به همین ما هم میتونیم بگیم اینقدر ساده هستش، اما بعدن آدم متوجه میشه که چنین به اصطلاح بیان زیبایی رو به این سادگی گفتن ممتنع هست، یعنی کار هر کسی نیست و فقط واقعا کار سعدی است. بنابراین به همین دلیل در مورد او میگن سهل ممتنع هست. در سعدی چگونه گفتن مهم است، نه چه گفتن، چون چگونه گفتنش یکی از اوجهای زبان فارسی هستش. یک نکته من بگم، سعدی در زبان مردم زمانه خودش رو گرفته که هنوز هم در بخش زبان مردم زمانه هست و این زبان مردمی رو، این زبان ساده، روان، بدون تعقید، بدون بازی های لفظی، امر چنون به چنون اوجی از زیبایی رسونده که در زبان و ادبیات فارسی بی‌نظیر است. بنابراین اون چه که از سعدی مهم هست و میشه امروز یاد گرفت چگونه بیان کردن هست و اون چه که باید امروز او رو نقد کرد نظریاتی است که در این بیان بسیار زیبا بیان شده.
و بعد از گفتگو با فرج سرکوهی به دوران کرونایی امروز برمیگردیم و میشنویم که مردم در ایران چگونه با کرونا زندگی میکنند.
متاسفانه با بحرانی روبرو هستیم که هیچ گونه تدبیر و راه حل و درمان قطعی حداقل تا الان برای اون وجود نداره. به همین خاطر هم فشارهای بسیار زیادی بر روی مردم وارد شده. به عنوان مثال از یک بچه 2 یا 3 ساله که محروم از بازی در پارک شده تا بزرگسالی که حتی جرأت بیرون رفتن از منزل و برای تهیه مایحتاج زندگی خودش رو نداره، و یا به طور خاص فشارهای اقتصادی وارد شده به خانواده ها به دلیل فاصله گذاری های اعمال شده و قرنطینه که هیچ کس هم نمیتونه منکره عدم کارای این دو روش پیشگیری بشه. اخیراً کارکنان با مشکل کاهش حقوقشون به دلیل شیفت‌بندی اعمال شده مواجه شدن و این هم به دلیل کاهش اضافه کاری هستش که مبلغ قابل توجهی از حقوق دریافتی یک کارمند محسوب میشه، و یا حتی یه بازاری که الان حدود 1 ماه 1.5 ماه هستش که کسب و کار خودش رو تعطیل کرده و با حجم بسیار زیادی از چک های پاس نشده و بدهی ها مواجه شده. اما اگه بخوام به طور خاص به تأثیر بحران کرونا در زندگی شخصی خودم اشاره بکنم، میتونم بگم که تحت تأثیر این بیماری متاسفانه مهمترین مراسم زندگی بنده که مراسم عروسی بنده باشه و قرار بوده در فروردین ماه برگزار بشه کنسل شده و متاسفانه تا الانم نمیتونم تخمین قطعی و درستی از زمان برگزاری این مراسم داشته باشم که همین امر هم منجر به یه بلا تکلیفی شده، جدا از این که مبلغی بیش از 30 میلیون تومان هم به عنوان بیانیه برای برگزاری مراسم به تشریفاتی دادم که به دلیل این بحران و همینطور علارغم کنسل کردن مراسم شرکت تشریفاتی مربوطه حاضر به عدد مبلغ بیانه نیست. در حال حاضر تنها امید و کاری که میشه انجام داد اینه که تنها امید داشته باشیم به تلاش ها و تحقیقات پژوهشی که شاید شاهد این باشیم که در آینده نزدیک بتونیم راه حل و درمان قطعی برای این بیماری داشته باشیم.
ما می‌ریم که به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.